مرداد و سرنگونی دکتر مصدق به تدریج رو به خودکامگی گذاشت. و سوال من این است که چه چیزی باعث شد که از یک شاه جوان دموکرات یک دیکتاتور خیلی خشن بروز کنه؟ واقعا آیا فکر نمی کرد آنچنان شیوه سلطنت راه رو برای سرنگونی سلطنت پسرش هموار نمی کرد؟
بختیار قرار در شام شما برای چی باشه خانم عبادی؟
دکتر بختیار از یاران قدیمی دکتر مصدق بود و از چهره های شناخته شده و بسیار خوشنام جبهه ملی. ایشان سالها برای دموکراسی و آزادی در ایران مبارزه کرده بود و هزینه هم داده بود. در آخرین روزهای سلطنت شاه قبول کرد که به یاری کسی بیاید که همیشه باش مخالف بود. اما همکاران و نزدیکانش میگویند یاری شاه نبود. او این پست رو انتخاب کرده بود که امیدوار بود با ملایمت و بدون خشونت رفراندومی برقرار بکنه که ایران رو تبدیل به جمهوری بکنه. من میخوام سوال بکنم که آیا این صحیح است؟ با این نیت آمده بود نخست وزیر رو قبول بکنه که میخواست مانع از به قدرت رسیدن یک دیکتاتور مذهبی بشود و با یک رفراندوم سالم حکومت رو تبدیل بده به جمهوری؟
می‌رسیم با آخرین مهمانتون آیت الله سید محمد بهشتی که رئیس قوه قضاییه تقریباً بود در اوایل انقلاب، دیگه میشه به این معنا تعبیرش کرد. آقای بهشتی رو برای چی دعوت کردید خانم عبادی؟
مسئله گم شدن امام موسی صدر یکی از اشتغالات ذهنی من بود، زیرا امام موسی صدر ایرانی لبنانی بود و چند ماه قبل از انقلاب به صورت مشکوکی ناپدید شد. خانواده امام موسی صدر یک بار آمدن به دفتر من و برای پیدا کردن اون از من کمک خواستن و من با تعجب پرسیدم چرا از من؟ عروس آقای خمینی خواهرزاده امام موسی صدره، شما چرا از دستگاه‌های حکومتی کمک نمی‌گیرید؟ من سمتی ندارم. گفتن که وزارت امور خارجه و اصولاً حکومت ایران می‌گوید روابط سیاسی رو نمی‌توان فدای روابط خانوادگی کرد. و این البته بر من سوال بود که چرا این چنین سهل‌انگاری شده در مورد امام موسی صدر که هم یک شخصیت مهمی است و همین که از منصوبین نزدیک خانواده آقای خمینی است. تا اینکه از دو سال قبل دو تا کتاب در آمریکا چاپ شد که یکی از اونها به نام جاسوس خوب خاطرات یک مأمور سابق CIA هست و یکی دیگه تحقیقاتی که یک استاد علوم اجتماعی در یکی از دانشگاه‌های معروف آمریکا انجام داده و اینها منتشر شد. در اونها این تحقیقات نشان می‌دهد که امام موسی صدر اختلاف سیاسی داشتند با آقای خمینی، به این دلیل که موسی صدر معتقد بود حکومت و مذهب رو باید از هم جدا کرد و به همین دلیل حاضر نبود همکاری خیلی نزدیکی با آقای خمینی در اون زمان داشته باشد. قذافی که به هر دو گروه هم کمک می‌کرد اینها رو دعوت میکنه برای اینکه بنشینن و اختلافاتشون رو حل بکنن. موسی صدر قبول میکنه، انقلابیون ایران هم قبول میکنن. موسی صدر همراه با دو محافظ میره لیبی و قرار بوده از ایران، یعنی از طرف انقلابیون ایرانی، آیت الله بهشتی برود به دیدار. چند روزی موسی صدر در لیبی بوده، آقای بهشتی نمیره و موسی صدر میخواد لیبی رو ترک کنه، اما تلفنی از ناحیه آقای بهشتی میشود به لیبی، به قذافی صحبت میکند و میگوید که ما اسنادی به دست آوردیم که موسی صدر با شاه در ارتباطه و آدم مورد اعتمادی نیست، احتمالاً با آمریکا هم در ارتباط باشه و اصولاً این رو شما در مرحله بسیار حساسی هستیم. حالا این حادثه چند ماه قبل از انقلابه، چون ما در مرحله بسیار حساسی هستیم، شما این رو یه مدتی اونجا تحت نظر داشته باشید تا ببینیم چه می شود. قذافی هم که ستاره اقبال انقلابیون ایران رو رو به درخشش میدید، حرف رو گوش میکنه. امام موسی صدر رو، قذافی امام موسی صدر رو در یک خونه میگذاره و اجازه نمیده از لیبی خارج بشه. و باز این تحقیقات نشان میدهد که بعد از 3-4 ماهی که این اونجا بوده، خانواده موسی صدر به دست و پا می افتند و از طریق یاسر عرفات دسترسی پیدا می کنند به قذافی که آقا این چی شد موسی صدر؟ و قذافی تماس می گیره مجدداً با آیت الله بهشتی و از اون سوال می کنه بالاخره حالا که شما برگشتید به ایران، و تازه چند هفته بود که برگشته بودن به ایران، و حالا که برگشتید ایران و انقلابم پیروز شد، ما اینو بل کنیم بره دیگه. آیت الله بهشتی می گوید که آزادی او باعث خواهد شد که انقلاب ایران صدمه بپذیره، برای اینکه ما تازه به ایران آمدیم، اگر یک رقیب قدر قدرتی بیاید به میدان، ممکنه که باعث دردسر و از بین رفتن و چند پاره شدن انقلاب پیروز ایران بشود. حالا اینکه آیا آیت الله بهشتی نظر خودشون بوده یا نظری بوده که با مشورت امام گرفته بودن مشخص نیست، اما آیت الله بهشتی میگویند که اون رو از سر راه بردارید و امام موسی صدر کشته میشه و جسدش رو در حقیقت در یکی از صحراهای لیبی دفن میکنند تا حدی که مشخصا نیست کجاست. من بر مبنای این دو تحقیقی که اخیراً در آمریکا منتشر شده خیلی علاقه دارم از آقای بهشتی بپرسم آیا آنچه که تحقیقات گفتند درست است و شما در جریان یا در اطلاع از گم شدن و سپس مرگ موسی صدر بوده اید یا خیلی.
بسیار خوب. حالا خانم عبادی، برای آقای خمینی و کارتر و شاه و بختیار و آیت الله بهشتی یک با هم مهمانی شام دیگه، حتما یک غذایی هم میخواییم بینا بدین. چه غذایی میخواییم بینا بدین؟
من به مهمانان امشب نون و پنیر و سبزی میدم.
چه نونی؟
نون سنگک خوشخوشی، پنیر لیقوان و سبزی خوردن.
بسیار عالی.
علت انتخاب من این است که این یک غذای ملی است و برخلاف چلو کباب که آن هم غذای ملی است ولیکن غذای طبقه مرفهه، نون و پنیر غذای ملی طبقه مستضعفه. ضمن این که هیچ ملتی مثل ما موقع غذا خوردن مشت مشت سبزی خوردن نمی کنه.
دقیقا، واقعا مقدار سبزی و میوه که ما ایرانی ها میخوریم بی‌نظیره، بخصوص سبزی.
با دادن این غذا با آقای خمینی میخواهم بگویم شما که میگفتید گوشت یخ زده نبایستی بخورید، الان در اثر انقلاب ایران خانواده ها حتی ماهی یک بار هم گوشت نمی توانند بخورند و این نان و پنیر نتیجه انقلاب است. البته ناگفته نماند که حتی پنیر هم گران شده و عده‌ای نمی توانند حتی پنیر بخورند، ولی بالاخره نان و پنیر و سبزی خوردن یک غذای متداول شده جای چلو کبابی که قبلا می‌خوردی.
غذای دیگه نمی‌دین دیگه، همین نان و پنیر سبزی.
همین کافی.
همین کافیه. ولی فکر می‌کنی مثلا شاه هم نان و پنیر سبزی خوشش بیاد؟
شاه باید نان و پنیر و سبزی بخوره. برای اینکه متوجه بشود که در زمان سلطنت او عده‌ای ولو کمتر از امروز غذاشون این بود و او اعتنایی نکرد.
و کارتر هم فکر میکنی که یک آمریکاییست از نون و پنیر سبزی ما ایرونیا خوشش بیاد؟
کارتر بایستی دستپخت خودش رو بخوره.
همکاران شما دارن شبهای تهران رو گوش میدن و نون و پنیر سبزی شما رو میل میکنند و شما پرسش های مهم میتون و حتما با اینا مطرح میکنید. فکر میکنید در یک اتاق سر یک میز کارتر و خمینی و شاه و بختیار و بهشتی هم دیگر ببینن، مثلا خمینی به شاه چی میگه؟ چه یا شاه به خمینی چی میگه؟ اینا چه چیزی با هم میتونن صحبت بکنن سر میز شام این مهمونایی که دعوت کردی؟
من تصور میکنم آقای خمینی مثل اکثر مواقع اخ میکنند، سرشون پایین است و صحبت نمی کنند و شاه از کارتر سوال میکنه شما که هرچه گفتید من انجام دادم، چرا این کار رو با من کردید؟ و کارتر در حالتی که لبخندی بر لب دارد میگوید من به تنهایی تصمیم نمیگیرم، من مجری تصمیمات کارتل های بزرگ و سرمایه‌داران دیگری هستم، رئیس جمهور آمریکا فرد روی صحنه است، صحنه‌گردانان کسان دیگری هستند، برو از آنها گله کن.
شما فکر می‌کنید موقعی که شب‌های تهران به خصوص با صدای زن پخش بشه آقای خمینی گوش میده به موسیقی؟
آقای خمینی مجبور گوش بکنه، برای اینکه سر میز نشسته و راه فراری هم نداره.
مهمونی شما هم هست.
ضمن اینکه متوجه می شود با شنیدن صدای زن هیچ چیزی زیر و زبر نشده، نه زلزله ای آمد، نه سیلی آمد و نه حالت ناخوشایندی به مردان مجلس دست داد.
خب فکر میکنی بختیار شاه با هم چه صحبتی میتونن بکنند؟
شاه وقتی که وضعیت امروز ایران رو میبیند به بختیار میگوید ای کاش یک سال قبل تو رو انتخاب کرده بودم.
و بختیار چه خواهد گفت؟
و بختیار خواهد گفت ما به کرات نصیحت کردیم، شما گوش نمی کردید. و بختیار خواهد گفت هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد زهیش آموزگار.
عالی خانم عبادی، بسیار سوالات خوبی ده هم شما از مهمونا دارید، هم مهمونا از هم دیگه دارن. من فکر میکنم اونها دارن همچنان با هم بحث میکنن، احتمالا هم که دوخ شما گفتید آقای خمینی ساکته ببینید چی میگن و هم موسیقی شبهای تهران هم پخش میشه. ولی وقت برنامه ما تموم شده، من خیلی از شما سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید.
خواهش میکنم.
شبهای تهران میکند پنهان نغمه بسیار از چشم انسان. همه شب